بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هشتم، از فرعون تا مأمون. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مباحث قبل به این نکته رسیدیم که نقطه تمایز نفس مطمئنه از نفس طاغیه تن دادن به خواست خداست. مراتب این شکلی تعیین میشه و تفکیک و تمایز اینجاست. اون کسی که از ریشه نپذیرفته به هیچ نحوی هیچ نوع تن دادنی به هیچ نوعی از خواست خدا، این میشه استکبار محض، این میشه رأس طاغوت و طغیان. طاغوت اینه، نه این که حالا یعنی مثلا اگه توی مجموعه یه کسی یه گوشه ای که خودشو منتسب به این مجموعه میکنه مثلا بره دزدی میکنه، این همش میشن طاغوت. اینا توهماته. نه، در خود حکومت امیرالمومنین هم ما افرادی رو داشتیم منصوب امیرالمومنین هم بوده، مثلا یزید ابن حجیه و خیلی های دیگه که حالا یه وقتی فرصت بشه عرض میکنن. اختلاس میکردن، دزدی میکردن، آدم میکشتن. بعضیش منصوب امیرالمومنین آدم میکشته، چطور میشه؟ البته حضرت هم به اشد مجازات باشون برخورد میکرد، تساهل و تسامحی نداشته. اونم میدونسته که منطق امیرالمومنین چیه، منطق حاکمیت امیرالمومنین چیه، همه هم میدونستن. هیچ کسی ذره ای هم برداشت و برآورد نمی کرد که این آدم علیه و علی باهاشه و همراه علی و این حرف. پس نقطه تشخص و تمایز اهل طغیان با اهل اطمینان در این پذیرش خواست خداست. این پذیرش اولی، تصدیقش، باورش میشه اسلام، تسلیم شدن. به نحو کلی و اجمالی آدم تن داده، اصلا اسلام همین تسلیم شدنه دیگه، تن داده به خواست خدا. به خواست خدا، نه اینکه بگه خدایی هست. اینکه کفارم قرآن میفهمه، از کفارم میپرسه من خلق السماوات والارض لیقولن الله. این چه آیه مهمیه، چند بارم به این آیه اشاره کردیم. به نظرم باید یه بار آیهشو بخونیم که به هر حال اشاره به این مطلب شده باشه. پس این میشه اسلام دیگه. هر چقدر این عمیق‌تر و در واقع ریشه‌دارتر باشه، مراتب اسلام او قوی‌تر، مراتب ایمان او قوی‌تر. هر چقدر ضعیف‌تر باشه میشه طغیان. یه مراتبی از ایمان با یه مراتبی از طغیان هم قابل جمع هست، هم مؤمنه هم طغیان میکنه، که ما تو فصل اول به این نکته خیلی اشاره کردیم. هم هیئت میاد هم روزنش دست بلند میکنه. نمیشه که نه اینشو بگیم نیست، نه اونشو بگیم نیست، و نمیشه هم هیچ کدومو به پای اون یکی سوزوند که بگیم پس دیگه این چیزی که داری مثلا، یعنی اصلا تو دیگه هیئت نیست این که تو میری، یا نه چون هیئت میری اونی که کتکی که زدی اون کتک نیست، یا اینه یا اونه. از این کتک این که دیگه بر تو که نمی نویسن، کتک رو نمی نویسن. ببین آقا چقدر آیه جالبیه. در سوره لقمان از آیات 22 به بعد، حالا پس اون نکته رو تکمیلش کنم. می شود مراتبی از ایمان با مراتبی از طغیان جمع بشه، که ماها همینیم دیگه، امام حسین قبول داریم، ایمانه دیگه، و اهل بیت رو دوست داریم، حرم امام رضا میریم، اینا علامت ایمانه دیگه، نه ایمان حالا درجات بالا، بالاخره علامت ایمانه. فرمود فی قلوب المؤمنین لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لا تبرد و ابدا، تو دل مؤمنین یا حرارتیست نسبت به شهادت امام حسین علیه السلام که سرد نمیشه. خب شما اینو در سینه خودتون احساس نمیکنید؟ داغدار نمیشین تو محرم؟ داغدار نمیشین ظهر عاشورا؟ احساس نمیکنی گور گرفتی؟ تو روزه احساس نمیکنی گور گرفتی؟ این علامت فی قلوب المؤمنینه دیگه، خب ایمانه. خب اگه این مؤمنه چطور پس اونجا دروغ میگه، سر مثلا پدر مادرش داد میزنه، چه میدونم بچه دست بلند میکنه، چه میدونم به نامحرم نگاه میکنه، تیکه میندازه، کنایه میزنه، نیش میزنه، اینا چه جور میشه؟ ایناش دیگه از ایمانش نیست، ایناش از طغیانش. اینجا تن نداده به خواست خدا، به دستور خدا. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان همه، چون ایمانم که یهویی نمیاد همه جا رو بگیره، که کوچولو 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 میاد، مثل نوره دیگه، آروم آروم این از یه نقطه شروع میکنه به تکثیر و تقویت و شدت. ایمان این شکلیه. کفرم ظلمات تاریکی، گناه یه تاریکی میاره، ول کردی خودتو، اونم شروع میکنه هی یه حالی پیرامون خودش در کسرت و شدت پیش میره. جفتش اینجوری فرایندیه، پروژهیه، پروسهیه، پروژهی نیست که یه جلسه به این بحث اشاره کرد. آرام آرام تدریجیه و طاغوت اونیه که رسماً در مقابل این جریان از بیخ ایستاده، از ریشه ایستاده، اینو میگن طاغوت. حکومت طاغوت یعنی این وایساده نذاره هیچ چیزی از خواست خدا جاری بشه، اجرا بشه، ببنده از ریشه، این میگن طاغوت. نه اینکه حالا یه جایی یه گناهی هم توی مجموعه صورت میگیره. خب اینو اگر فهمیدیم وقت اون روایت هم فهمیده میشه، هر پرچمی قبل از ظهور بلند بشه میشه طاغوت. خب مشخصه دیگه، هر پرچمی قبل از ظهور بلند بشه این دو حالت داره، یا پرچمیست در برابر جریان ولایت، از خلأ ولایت اهل بیت و حضور اهل بیت داره استفاده میکنه، میخواد یه جریان دیگه ای رو علم بکنه، حتی گاهی به اسم اهل بیت، ولی اون منطق اهل بیت نیست، منطق قرآن نیست، منطق قرآن و اطرت نیست. یه وقت هم یه جریان نیست که این اصلا پرچم مستقلی به حساب، اصلا پرچم نیست در برابر پرچم امام زمان، این مقدمه است، این زمینه است، این مبارزه است، مبارزه‌ای برای مقدمه است، مبارزه‌ای برای زمینه سازیه، برای تضعیف نظام ظلم و نظام استکبار و طاغوته، نه برای علم کردن یک دستگاهی. این دوتا خیلی با هم دیگه تفاوت داره، چون کلمات امام خمینی رو بخونید به وضوح میفهمید تفاوت این دوتا رو و اینکه ایدئولوژی انقلاب کدومشه. ایدئولوژی انقلاب مبارزه با ظلم برای زمین سازی حاکمیت مطلقه امام عصر و برقراری نهایی عدالت در عالم به واسطه امام زمان، و این حکومت هم هیچ داعیه‌ای برای خودش نداره، هیچ استقلالی از خودش در برابر امام زمان و امام معصوم نداره. رهبرانش هم به وضوح تأکید کردند، نه در حد شعار، در مرتبه عمل هم به وضوح اینو نشون دادن که این حکومت مال امام زمانه، نه حتی مقدمه سازه، مال امام زمان دیگه. رهبر ما تو اون حالت استغاثه ایستاد، عرض کرد سید ما، مولای ما، صاحب ما توی، صاحب این انقلاب توی، صاحب این انقلاب توی، اصلا هیچ جایگاهی نداره رهبر در برابر امام زمان. اون شعر نوح هست، کشتیبان چیه؟ اون شعر معروف رهبر انقلاب میفهمونن که این نوحی که کشتیبانه امام زمانه، جانم فدای رهبر رو ایشون اجازه نمیده بگن، نهی کرد از این که. و با این تعبیر که مگه رهبر کیه و خودش فدای اسلامه، شما هم که میخواییم فدا بشیم فدای اسلام بشه. و هزار و یک شاهد و قرینه دیگه که اینا هم هیچ کدوم هم شعاری ظاهری سوری نیست و همه هم میدونن که این باور ایشونه. حتی دشمنان ایشون هم اذعان میکنن به این که این باور ایشونه و لذا دشمنان ایشون هم نمیان برای زدن جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی امام زمان رو علم بکنن، بگن شماها تقابل با امام زمان اینو پررنگ بکنن، این تقابل رو که معلوم بشه این پشت این جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی خالی بشه، معلوم بشه که این هیچ ربطی به امام زمان نداره. نه، میدونن که اتفاقا برای زدن این حاکمه برای امام زمان رو بزنن، مسجد جمکران رو بزنن، امام حسین رو بزنن، پیاده روی اربعین رو بزنن، هیئت ها رو بزنن، قرآن رو بزنن. این خیلی نکته مهمی است، چند بار اینو عرض کردم، این نکته بسیار مهمی است، معمولا هم بهش توجه نمیشه. پس این قضیه است. این داستان طاغوت، طاغوت اون جریانی است که از ریشه ایستاده، نه تن میده نه میذاره کسی تن بده، نه تن میده نه میذاره کسی تن بده، وایستاده که صد عن سبیل الله کنه، راهو بسته، وایستاده نذاره کسی بره، جلودار و جلوگیره از اینکه دیگرانی بخوان تو این مسیر تو سبیل الهی قرار بگیرن. نه تنها خودش نمیره و هم ینهونه و ینعونه ان، هم نهی میکنه هم نعی میکنه، همه رقمه وایستاده که نمیره نمیذاره کسی بره. و یامرون الناس بالبخل، هم بخل داره هم بقیه رو، هم نمیذاره، هم خودش خرج در راه خدا نمیکنه هم نمیذاره کسی خرج در راه خدا کنه. این میشه طاغوت. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، این میشه فرعون که سوره علق بود و تطبیقش هم با ابو جهل عرض شد. این میشه جریان طاغوت. البته طاغوت هم یه چیز بسته‌بندی یکتی نیست، طاغوت هم مراتب داره، طاغوت هم ابعاد داره، طاغوت هم سطوح داره. شما ممکنه در سطح اول حاکمیت طاغوت نباشه، سطح دومش طاغوت باشه، رهبر طاغوت نباشه، رئیس جمهور طاغوت باشه، رئیس جمهور طاغوت نباشه، وزارت طاغوت باشن، وزارت طاغوت نباشن، مدیر کلات، مدیر عاملات طاغوت باشن، تا به پایین. این آرام آرام جریان طاغوت رو معکوس کردن و خشکاندن، که البته از رأس حاکمیت هم باید شروع بشه، از پایین که نمیشه که طاغوت از پایین شروع کنیم به خشک کنیم، اول همه رو از طغیان در بیاریم، بعد همه که از طغیان در اومدن اون بر میام یه محل بالاتر، این که نمیشه که. البته دو سیر داریم، یه سیر از بالا به پایین، یه سیر از پایین به بالا، یه سیر مقدماتی داریم، یه سیر اجمالی داریم، یه سیر تفصیلی داریم. در سیر اجمالی از بالا به پایین انقلاب شروع میشه و تحول شروع میشه، خروج از طغیان و طاغوت شروع میشه، رأس حاکمیت رو باید عوض کرد، آرام آرام رئیس جمهور، رؤسای قوا بیاد پایین تر پایین تر پایین تر، هی اصلاح صورت بگیره از اون فسادی که بوده. این فسادی که همه جا رو گرفته، برای اصلاحش باید چیکار کرد؟ امام حسین فرمود امت جد منو فساد گرفته، خب یا امام حسین بیاین اصلاح کنین. خب کجا امام حسین اصلاح شروع کنه؟ بیاد بره کف خیابون شروع کنه اصلاح، یزید شروع میکنه اصلاح، از یزید باید شروع کنه، از رأس حاکمیت شروع میشه. خب تو از پایین هر چقدر زور بزنی اصلاح کنی، وقتی اون رأس مولد فاسده و مفسده، زاله و مزله، میشونه میبره دیگه، میخوای چیکار کنی؟ درد میکنی؟ میشونه میبره، شما هر چی میخوای یاد بدی اون میاد خونسا میکنه، خراب میکنه، تو میبری هیئت، اون زورکی همه بره پارتی، یه ساعت تو مدارس اجباری میکنن و برن برقصن مثلا، مزار شهدا میبری اون میشونه میبره. اصلاح که نمیشه، پایین شکلی شروع کرد، تو اون بالا رو بعد عوض کنی. اون بالا هم اول خود قانونه، قانونی که قرار حاکم باشه بر این جامعه و این ملت، اون بعد اول از همه صفر اونجا پاش وایسی، یک کلمش باطل نباشه، یک کلمش تضاد با حق نداشته باشه، اون فاسد و مفسد نباشه، میشه اصلاح. خب بعد مراتب بعدی آرام آرام، این نقطه اول که شروع شد، بعد به سطح رئیس جمهورش برسه، قوای مجریه، مقننه، تمام ابعاد اون قوانین لایه دوم و سوم و فروعی که داره متفرع میشه از قانون اساسی، قانون مدنی، چه اینا آرام آرام اصلاح بشه، مجریان قانون اصلاح بشن، تا بیاد هی به پایین به پایین به پایین. خب باز از اون ور این سیری که از بالا به پایین شروع شد برای اصلاح، اون از بالا به پایین باید یه کاری هم بکنه، اون باید شروع کنه از پایین به بالا دوباره. اونی که از بالا میخواد شروع کنه اینجوری نیست که بگیم آقا رهبر بره فقط تمرکزشو بذاره روی اینکه رئیس جمهور اصلاح کنه، یه رئیس جمهور صالح بذاره، نه، البته او باید تمرکز روی این داشته باشه که کسانی که قراره اینو اجرا بکنن صالح باشن، فاسد نباشن، مفسد نباشن، ولی او باید از اون ور تمرکزشو بذاره روی اصلاح جامعه، آرام آرام یخرجونهم من الظلمات الی النور کنه. این برایند این سیر آرام آرام تدریجی خروج جامعه از ظلمت به نور، این میشه که صالحینی کم کم تربیت میشن، قاسم سلیمانی هایی کم کم جوانه میزنن، بیرون میان، تربیت میشن. کاری که از موسی کرد هم در دوره مبارزه با فرعون هم در دوره حاکمیتش، آرام آرام تربیت میشن، یوشع هایی تربیت میشن. اول که خبری از یوشع نیستش که، اولش موسی و هارون، آرام آرام یوشع هایی دارن تربیت میشن، مؤمن آل فرعونی داره تربیت میشه، اینا کم کم استعدادهای کشف میشن، آرام آرام شکوفا میشن، بیرون میان، رشد میکنن. این نکته مهمیه، باید فضای جامعه رو عوض کرد، فرهنگ عمومی رو عوض کرد، حال و هوای عمومی رو عوض کرد، که باز از توی رشد عموم خواص صالح بیرون بیان، که اینم در نامه مالک خیلی مفصل و دقیقش دیده میشه. این دوتا حرکت از اون بر عرض کردم، اینی که ما بگیم که خدا رو قبول داریم و خدا یکی و اینا، این اسلام نیست، این خروج از طغیان نیست، خروج از طغیان تسلیم بودنه، شاخص ایمان و کفر تسلیم بودنه، مؤمن تسلیمه، تن میده به خواست خدا، نه اینکه بگه خدا هست، خب اینکه بگه هست که چیزی رخ نمیده که، تازه خدا رو به عنوان خالق هم بشناسی بازم چیزی رخ نمیده، خدا رو به عنوان رب باید بشناسی، به عنوان رب باید بشناسی، نه یعنی فقط هم باز بگی ربه، بسپری دستش به این رب. همه داستان در قرآن اینه که خدا رو به عنوان رب میخواد معرفی بکنه و همه چالش سر ربوبیت خدا متعاله. فرعون هم چی میگفت؟ انا رب بکم الالا. گاهی هم میگفت ما علمت لکم من اله غیری، یا اله میدونه خودشو یا رب میدونه خودشو، اصلا بحث خالق نیست، خالق و همه قبول دارن که الله، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، این سه تاست چالش ما، مشکل ما تو همین سه تاست، رب و اله و ملک. خدا رو به این سه تا اگر بشناسیم از شر وسواس خناس نجات پیدا میکنیم، که اون وسواس خناس توسط جنت و ناس رخ میده، عوامل فساد و انحراف وسواس خناسند که گاهی از جنه گاهی از ناسه، اونی که انسان در برابر اینا نگه میداره توجه و پناه بردن به رب و ملک و اله، حرفی از خالق هم توش نیست، توجه به این که رب همه خداست، ملک همه خداست یعنی مالک، و اله همه هم خداست، اونی که شایستگی اطاعت داره. رب اونیه که رشدت میده، اله اونیه که شایستگی اطاعت داره، نسبت وجودیش با شما جوریه که باید حرفشو گوش بدیم، این میشه اله. ملک هم که مالکت، درست شد؟ آیه 22 سوره مبارکه لقمان، و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی. این عروة الوثقی که خودش حکایتی است و راه رسیدن به عروة الوثقی چنگ انداختن و به این ریسمانی که به آسمان متصله و شما رو میگیره، و این ریسمان فقط هم نیست که بگیری وایسی، این ریسمانی که میبره بالا، ریسمانی است که اگر گرفتی از این بلبشو و بلوا و رها بودن و یله بودن و آواره بودن و بی پناه بودن و از اینها در میای، به نقطه محکم و ثابتی اتصال داری که تو مثل شجره طیبه اشاره کردی. اون چیه که یه سرش تو اون نقطه عالی است، یه سرش هم اینجاست که باید دست بندازی بگیری و همون آرومارو میکشتت بالا. اون نردبان نجات تو چیه؟ تو این اسفل و سافلین، پسترین عالمیه که ما قرار گرفتیم دیگه، ثم رددناه و اسفل سافلین. خدا یه نخی، یه ریسمانی، یه تنابی فرستاده تو این اسفل و سافلین، با این ما رو بکشه بیرون. عملیات نجاتمون با اینه. اون نخه چیه؟ اون همون عروة الوثقی که لنفسام لها، از تو خودش هم پوسیدگی و بریدگی و اینها نداره، متصل قرص هم از سفت هم از این، از این بریدنی نیست. اگه سقوط کردی افتادی، تو افتادی، این کنده شدن نداره. حالا راه اتصال به این عروة الوثقی چیه؟ توی آیت الکرسی و آیات بعد آیت الکرسی و اینها چی گفت برادر دادگر؟ خب
برو
قبلش. آیه قبلی. خب قطبا یعنی رشد من الغی، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لن فصام لها. ها ادامش والله سمیع. فمن یکفر به طاغوت، اولم کفر به طاغوت رو گفته، و یؤمن بالله، بعد ایمان به خدا، دو تا شرط داره. از این باید گسست پیدا کنی. ببین، برای ارتباط با عروة الوثقی یه گسست میخواد یا پیوست میخواد؟ گسستش گسست از طاغوته، پیوستش هم ایمان به الله. ایمان به اللهش چیه؟ توی این سوره لقمان داره میگه و من یسلم وجهه الالله و هو محسن. باید تن بدی در حالی که محسنی، با حال احسان، در حالی که درست و حسابی، مردونه، مشتی، پلویی به قول فاضل معاصر اومدی جلو، درست حسابی. محسن آقا فارسی ساده دری و پشتوی خودمونیش میشه درست حسابی، ترجمه قشنگی براش میخواد، درست حسابی. یه وقتی کسی به شما مثلا قضا میده، اطعامت میکنه، ولی درست حسابی اطعام نمیکنه، قضا رو میاد میذاره بعد دو ساعت میاد، نون نمیخوای مثلا، نمک داری؟ یا خوردیم دیگه، حالا دیگه نمک دیگه نداش، خوردیم، نونم که ندادی خوردیم. این اطعام کرد، احسان نکرد. بین اطعام و احسان تفاوته، درک کردین؟ این اطعام کرده، احسان نکرد. و من یسلم وجهه الالله و هو محسن. و من یسلم وجهه الالله و هو محسن. وجه تو تسلیم خدا کنی، درست حسابی، درست حسابی صورت تو بدی. وجهش آدم برای چی میده؟ توجه برای چی میده؟ برای اینکه دستور ببینه چیه دیگه. حواسش رو میگه حواست با من باشه. الان میگم آقا حواست به من باشه، این حواست برای چی باید به من باشه؟ ببین من چی میگم، ببین من چی میخوام، ببینیم من واکنشم نسبت به کاری که تو داری میکنی چیه، کجاها عصبانی میشم ازت، کجاها خوشم میاد. حواست به من باشه، اینا میشه همش مصداق حواست به من باشه، میشه توجه، میشه وجه سپردن. و من یسلم وجهه الالله، وجه تو تسلیم خدا کنی، ولی چطور؟ و هو محسن، درست حسابی. این میشه ایمان. پس تعریف خدا از ایمان اینه، کفر به طاغوت، ایمان به الله. اونجا این دوتا رو گفت، اینا اینجا اینو گفت، این همون دوتاست. کفر به طاغوت هم مقدمه ایمان به اللهه. اول حواست باید در بقیه جاها پرت بشه، بعد حواست به خدا جمع بشه، حواست هم به خدا درست حسابی جمع بشه. به میزانی که حواست به خدا درست حسابی جمعه، به عروة الوثقی بندی داری میری بالا، محکم جات سفته، هیچ توپ نمیتونه بتره کند، هیچ کسی هیچ غلطی نمیتواند بکنه. آمریکا که سر جای خود دارد. چرا؟ چون به عروة الوثقی بنده. حالا ادامش آیه بعدی در برابر این چیو میگه؟ چرا این قرآن زیباست واقعا؟ قبوله که غیر از این کتاب ارزش خوندن نداره، و تنها کتاب هم که نمیخونیم همینه. و من کفره فلا یحزن که کفرو. آقا هر کیم که کافر شد کفرش ناراحتت نکنه. الینا مرجعهم، اینا به ما برمیگردن آخرش. فننبئهم بما عملوا، من خبر میدم بهش چه غلطایی کرده، بهش میفهمونم چی کار کرد. الان حالیش نمیشه، هرچی بهش میگه آقا این طغیانه، این کفره، این فلان، نمیفهم. بعدم میفهمه، یه روزی میفهمه چه غلطایی کرد. ان الله علیم به ذات الصدور، خدا از سینه ها خبر داره. نمتعهم قلیلا، یه مدت کمی خدا به اینها متاعی داده، متاع دنیاست دیگه. ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، بعدن اینها رو مضطر میکنیم تو عذاب غلیظ. ولئن سألتهم، کیو سألتهم؟ کیا رو از کیا بپرسی؟ از همین کفار، همینایی که بعدن تو عذاب غلیظ مضطرشون میکنیم. میگه از همینا هم اگه بپرسی من خلق السماوات والارض، اینا کیان آقا؟ کافرن. از همین کافری که عذاب غلیظش هم خواهیم کرد، اگه بپرسی آسمون و زمین رو کی خلق کرده، چی جواب میده؟ لیقولون الله. آقا خدا این که داره خود میگه، خدا تو چرا میگه پس این کافره؟ میخوام بهت بگم که من این مقدارش رو ایمان نمیدونم، این سطحش رو داخل در ایمان و مرتبط با عروة الوثقی نمیدونم، انقدرش کار رو را نمیدازه. خب این به این باشه که ما همه ما همین حد ایمانمون. ما به اینا میگفتیم مؤمن، به اینا میگفتیم موحد، موحدین عالم مثلا قبولن که خدا خلق کرده اینا رو. حالا البته گفتنش ممکنه یه تبعاتی اثراتی برشون داشته باشه، به هر حال آثار فقهی چیزی اینا داشته باشه، ولی من به انقدی اثر ندادم. یعنی اصلا داستان برای اینکه تو بعد حرف گوش بدی که ساخته بشه اون سازه وجودی تو، اون تراشه وجودی تو باید پیکربندی بشه با اون مدلی که من گفتم، تا به اون مدل مطلوب و استاندارد برسیم. خب تو حرف گوش ندی که درست نمیشه، که شکل نمیگیری. آه اون فلان جا بهترین قطعه‌سازی دنیاست. خب بعد خب مشکل حل شد. آه اونجا بهترین قطعه‌سازیه، یعنی بردار ماشین تو ببر قطعه‌گی نداره وسط بسازه بذاره. نه خب من هم قبول دارم که این بهترین قطعه‌ساز. خب تو سرت بخور که قبول داری، چه مشکلی رو حل کرد؟ من بحث سر این بود که قبول کنی که اون بهترین قطعه‌ساز. من دارم بهت میگم بهترین قطعه‌ساز، میگم قبول کن، نه یعنی بگو بله بله، یعنی ماشین تو بردار ببر قبول کن، ماشین تو بردار ببر بده درستش کنه. قبول کنش اینه، نه اینکه سر تکونی که بله بله نه واقعا قبول دارم بله نه درست. خب اینکه فرعون هم قبول داره، همه طاغوت ها اینقدر چه قبول داره دیگه، خیلی باید دیگه چیز باشه که اینقدر چند قبول نشه بشه.
این مطلب نشون میده که علامه
اون یه بحث دیگه، شرط نجات، اون شرط رهایی از خلود از آتش. در دعای کمل چی میگیم؟ دعای کمل که حفظ نیستی دیگه. ان تخلد فیها المعاندین، میگه اگر اینطور نبود که تو قسم خوردی که فقط معاندین رو در جهنم خالد نگه داری، فلان میشد که الان اونجا تعابیری دارن امیرالمومنین در دعای کمل. خب اینجا معلوم شه که کیا خلود دارن در جهنم معاندین. این علامه یه جای بحثشو میکنن، این نجات نهایی است، نجات از خلوده. درد میکنین؟ اونم اون عناد دیگه میشه همون رأس طاغوت بودن، یعنی کسایی که دیگه طاغوت ملکه وجودیشونه. اون یه بحث دیگری است. اینجا بحث از اینه که این عروة الوثقی که ایمان میخواد، اون ایمانه دقیقاً چیه؟ ایمانه همینه که بگیم اولی مرتبه ایمان چیه؟ همین که بگیم خدا هست، خدا خالقه، این نیست. به میزانی که تن میدی، تسلیم میشی، میپذیری که میشه راضیتن، که اول شما باید بپذیری که بشی راضیتن، بعد اون مقداری که پذیرفتی حالا عمل میکنی، عملت هم باید مورد پذیرش واقع بشه. به اون میزان که تو پذیرفتی عمل کردی، و به اون میزانی که اون عملت مورد پذیرش واقع شد که میشه راضیتن مرضیه، به این میزان نفس مطمئنه ای، به این میزان اهل نجاتی، به این میزان اهل ایمانی. اگه تو عالی ترین رتبش باشه این میشه نفس مطمئنه، نفس مطمئنه مطلق. بهشتش هم میشه بهشت مطلق، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، هیچ قیدی دیگه براش نذت، فدخلی جنتی، بیا بهشتم مال تو. ببین خیلی حرفا، بیا بهشتم مال تو، چون تو عالی ترین درجه ایمانه، جنتش هم عالی ترین درجه جنته، که ازش تعبیر میکنم بزرگان به جنت ذات، جنتی که دیگه هیچ قیدی نداره. چرا؟ چون اینم تو پرستشش هیچ قیدی نداشت، تو راضی بودن و مرضی بودنش هیچ قیدی نداشت، محدودیت نداشت، این ور اون ور نداشت، مطلق مطلق بود. حالا هم که بهش میگه عبد، میگه فدخلی فی عبادی، هیچ قیدی نمیزنه. حالا هم که میگه بیا بهش، میگه فدخلی جنتی، هیچ قیدی نمیزنه. همونطور که همه بندگی رو آورد، خدا هم همه جنت رو بهش میده، که اساسا میزان ورود به جنت به میزان ورود در بندگی است. مثلا خودشه، باطن بندگیته، بهش باطن بندگیته. این نیست که بگیم یه بندگی داریم خود مثلا یه خدای پولی میده، مثلا یه کاری میکنیم خدای پول، نه، همین کارت، همون خود اون کار، باطن این کار تو میشه جزای عملتو، که حالا بحث مفصلی است که جاهایی هم البته بهش اشاره کردیم و الان فعلا وقتش نیست. خب مراتبه، آره، به هر میزان تسلیم شدی به همون میزان بهشته، به هر میزان تن دادی، اگه یه ذره تن دادی یه ذره بهشت. بهشت هم مراتب داره دیگه. یه مثال هم به هر مراتب بهشت بزنم که یکم اینم حل بشه و بعد ادامه بحث. شما دیدین این بچه های کوچیک، مادره مثلا سر سفره نشسته، همه دارن دور هم کوبیده میخورن، این بچه کوچیکه داره، مثلا بچه یک ساله، حالا از چند سالگی بچه غذا خور میشه؟ از 6-7 ماهگی دیگه. ما باید بگیم بعد 5 تا بچه هم نفهمیدیم که بگیم مثلا آقا 6-7 ماهگی، بچه 5 ماهه مثلا مادره داره به شیر میده، این هم داره غذا میخوره، اونا هم دارن غذا میخورن، این بچه 5 ماهه اصلا حواس میکنه که کوبیده بهش بدن؟ درکی اصلا داره از این که یعنی فهم میکنه تمام عالم یه غذا هست، اونم شیر، از همین شیری هم که داره میخوره، میفهمه یه غذای دیگه هست که این بزرگترها دارن میخورن مال اوناست، حسرت نمیخوره. مثال خیلی خوبی ها، یعنی چی شد؟ میفهمه بزرگترها یه غذای هست میخورن، خیلی هم خوبه، خیلی هم کیف میکنن، ولی من همین شیر رو دارم. اگه بزرگتر بودم میخوردم، کیف میکردم، ولی نیستم بزرگتر. این درکی که من دارم هیچ دردی باهاش نیست، تو جهنم درک با درده. میفهمه که میتونسته بهشتی بشه و نشده و میسوزه، هرچی از مراتب بهشتی ها و اون بالاها که میبینه میسوزه، ولی تو بهشت درکه دیگه با درد همراه نیست. مثال خوبی بود، جا افتاد مسئله. خب بفهم،
تو دردات مثلا ما در مثالی که میدهیم این تصویر که
نه مختلفه دیگه، اینا جنبه های باطنی عملمونه دیگه، خود اعمالمونه. وقتی آدم نیش زده به کسی، سوزونده کسی رو، نیش میخوره. این نیشش واقعیه دیگه. من به شما وقتی متلک میندازم نیشه دیگه، این نیش نیست، نمیسوزی، همه جای وجودت میسوزه. این هم نیست که بگی برای کتک بزنم میگه آه صورت هم سوخت، ولی وقتی نیش میزنم همه جای بدنت میسوزه. چرا؟ چون به روحت دارم نیش میزنم. این نیشی که اینجا زدم و اونجا میبینم برمیگره به خودم.
من سال چون بحثی جایی پیش اومده بود میگفتن که با حسرت هست، ولی الان
قشنگ گفتین با حسرت نیست. نه، درک داره که مال اونا بهتره ولی حسرتی نداره، چون سطح فهمش همینه. اصلا درکی از این نداره که اون چه طعمی داره، اون چه غذاییه، اینو نچشید. اصلا ظرفیتش هم نداره، ظرفیتی اصلا از اون درک نداره، تجربه اصلا از اون نداشته. این خیلی نکته مهمه، تجربه اصلا از اون نداشته که حالا بخواد فقدانش رو احساس بکنه. یه کسی که یه چیزی اصلا تجربه نداشته، شما تا حالا فضا نرفتی بگی آه خیلی حالم بده دوباره فضا میخوام، من این فضا میخوام، فضا نوردی میخوام، تجربه نگری که احساس درد بکنی. درد بکنی چیزی که اصلا آدم درکی ازش به نحو مطلق نداره. میفهمم که آقا یه حالیه ها، همین الان من شما میگم فضا رفتن حال میده، اونا هم که رفتن کیف کردن. خب شما الان چی درد داری؟ الان در اصل اینکه حسرت داری؟ نه، بلکه اصلا تجربه نکنی. بلکه ما الان یه توهماتی هم داریم که میگم نه اصلا من از ارتفاع میترسم برم. اوه جان اصلا ارتفاع نداری که، تو خود فضا که دیگه ارتفاع نداری. ما که اونجوری که ارتفاع نشه، ارتفاع از اینجا تا فضا اونا یه جای بعد دیگه از زمین خارج میشه، اصلا دیگه ارتفاع درک نمیکنی. فرمود که از اینا بپرسی لا یقولون الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. لا یعلمون، بگو حمد مال خداست، نه بگو الحمدلله. یعنی خب الحمدلله، ازشون بپرسید که خالقه میگن الله، خب الحمدلله. نه این نیست معناش، میگه الحمد. چقدر قشنگه، خب دقت کن. ازشون بپرسی که خالقه میگن الله، خب تا بگو حمد فقط از آن خداست. یعنی خدا فقط که تو رو خلق نکرده که، خدا همه ایشونه وجودی تو رو خلق کرده، خدا همه کمالات رو خلق کرده، و اونی که همه کمالات رو خلق کرده واجد همه کمالات بوده، اونی که واجد همه کمالاته واجد همه حمده. پس الحمدلله. اگه گفت خالق خداست تو هم بگو الحمدلله. بعد میفهمه لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید. غنی الحمید همون که حمد از آن اوست. چرا؟ چون مالک همه هستی اوست. و اصلا پس دعوا سر چیه؟ سر اینه که شما خدا رو حمد بکنی. خدا رو خالق میدونی ولی خدا رو حمید نمیدونی، خدا رو حمد نکردی. چرا خدا رو حمید نمیدونی؟ چون خدا رو مالک نمیدونی. این همونی بود که تو فصل اول مفصل بهش پرداختیم که چالش سر این نقطه، سر مالکیت خداست نه خالقیت خدا. میگه خدا خلق کرده داده به خودم، خدای ساعت ساز لاهوتی. آره خلق کرده ولی خودی بقیش با خودم دید. درست کرده داده به من، داده به من یعنی چی؟ اون فکری که طاغوت سازه همینه که فکر میکنه داده به این، مال خودمه، هازا لی، از خودمه. از خودمه، نه از اولش از خودمه ها، از اولش از خدا بود، از یه جایی به بعدش مال من، از خودم به من سپرده. درست شو؟ اختیارشو دارم، مال خودمه، اختیارشو دارم، خودم تشخیص میدم چی کارش بکنم. حالا اون جریانی که میشه جریان طاغوت، قرآن توی شاخصها و به قول ماها توی یک سمبولهایی اینها رو معرفی کرده.